أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره تاریخ فلسفه غرب بود. در کلیات و مقدمات بحث اشاره کردیم که اولا تاریخ فلسفه غرب یا تاریخ هر دانشی فواید زیادی داره. اینو اشاره کنم ابتدا که تاریخ فلسفه غرب تقریبا از دستاوردهای رنسانسه، یعنی قبل از رنسانس خیلی توجهی و اهمیتی به تدوین تاریخ فلسفه غرب نمی دادن خود غربی ها. وقتی رنسانس اتفاق افتاد متوجه شدن که باید به تاریخ فلسفه غرب و اصلا تاریخ دانش بپردازن، به تاریخ تمدن بپردازن. لذا یه هرچه جلوتر میایم از رنسانس هم عبور میکنیم به دوره جدید و معاصر میرسیم، برای توجهشون بیشتر میشه به تاریخ هر علمی از جمله تاریخ فلسفه. هرچند در نیمه دوم قرن بیستم یه قدید توجهات شاید تا حدودی کمتر شد. اما چه فایده‌ای داره تاریخ فلسفه غرب خوندن یا تاریخ هر علمی رو خوندن؟ چه فایده‌ای داره؟ باید توجه بکنید که تاریخ هر علمی جزء اون علمه. مثلا کسی سالها فقه بخونه، اصول فقه بخونه، علم کلام بخونه، فلسفه اسلام بخونه، یا علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد بخونه، یا مثلا علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی بخونه، اما تاریخ اون علم رو نداند، نمیفهمه که اصلا این مسائل چه سیری و تطوری پیدا کردن تا به اینجا رسیدن، چه مراحلی طی شده تا به این مرحله، به این جایگاه و به این موقعیت دست یافته. اینو نمیدونه، نمیفهمه. لذا وقتی کسی تاریخ دانشی رو میخونه، از جمله تاریخ مثلا فلسفه غرب میخونه، متوجه یه نگرش جامع نگر پیدا میکنه نسبت به اون دانش، مثل اینکه اون دانش تو دستشه، سیر آغاز و انجامش رو یا مراحل کنونیش رو میبینه. و هرچی این شناخت جامع تر باشه اطلاع دقیق داره. ببینید مثل کسی فرض که میخواد به منزلی رو خریداری کنه. خب یه وقت فقط یه اتاق رو میبینه جدا، یه اتاق دیگر رو جدا میبینه، یه وقت کل معنی نگاه کل نگرانه به منزل پیدا میکنه. از این منزل با این ترکیبش به درد اون میخوره یا نمیخوره، این نگاه دیگه از غیر از نگاه جز نگرانه است. تاریخ فلسفه غرب به انسان نگاه جامع نگرانه میده. این یک فایده. فایده دیگر این است که به انسان برای یک بینشی میدهد که تأثیر گذاره بر کنشه. اصولا انسان ها به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه ما، بقی آن استخوان و ریشه ای. انسان حقیقتش به اون بینش او، به دانش او، و رفتارهای انسان هم مبتنی بر بینش ها و دانش هاست. و وقتی کسی اومد تاریخ فلسفه غرب بخون، متوجه میشه که این فیلسوفان چه کردن، چه اندیشه‌ای داشتن و بعد چه تأثیراتی بر رفتارهای دیگران داشتن. مثلا هیتلر جنگ جهانی دوم رو به وجود، موسولینی در ایتالیا هم خب همین مسیر رو طی کرد. وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم حرکت هیتلر زاییده یک تفکر فلسفی بوده. اگر هیتلر از نیچه و داروینیسم اجتماعی تأثیر نمیپذیرفت، شاید این جنگ جهانی دوم اتفاق نمیفتاد. لااقل یکی از عوامل جنگ جهانی دوم و یکی از عوامل پیدایش فاشیسم اندیشه های نیچه و داروینیسم اجتماعی بود. این نظری داروین است که تکامل انواع رو ذکر میکنه، اینو تو اجتماع پیاده کردن، گفتن جامعه هم یه سیر تکاملی داره، بعد نژادها نژاد برتر داریم، پست داریم، نژاد برتر باید بماند، نژاد پستر باید از بین برود. این شد داروینیسم اجتماعی و این از عوامل معرفتی جنگ جهانی دوم. زیاد وقتی تاریخ فلسفه غربم بداند میفهمه که عامل معرفتی تحولات اجتماعی چی است، یا اینکه چرا مثلا لیبرالیسم، چرا این حقوق بشر، چرا اینا، دقیقاً با تاریخ فلسفه غرب آدم متوجه میشه چرا اینا پیدا شده. و همچنین از فواید تاریخ فلسفه غرب اینه که ما یک دریافت واقع بینانه از اندیشه های غربی پیدا میکنیم. و بعضی خیال میکنن فلسفه غرب یعنی فلسفه الحاد، چون میدونید ما در کشورمون معمولاً غرب رو عرض کنم خدمتتون، غرب رو روشن فکران به ما معرفی می کنن. بعد روشن فکران هم چون گرایش دینیشون ضعیفه و عمدتاً سکولار هستن، معمولاً اون بخشی از اندیشه غربی رو معرفی می کنن که سکولار و غیر دینیه. بذار تو ذهنهای همه ما اینه که غربی ها آدم بیدینی ها. دانشجو هم خیلی سوال میکنن، یه غرب وقتی دین رو گذاشت کنار پیش رفت کرد. یا خیال میکنن غرب مثلا اعتقاد دین ندارن، مذهب تحکید شده. نه اینطور نیست. یا همه این فیلسوفان غربی همه ملحدن، در حالی که تعداد براهین اثبات وجود خدا بعد از رنسانس به مراتب بیشتر از تعداد برای نسبت وجود خدا قبل از رنسانسه که فلاسفه گفتن. خب آدم وقتی تاریخ وضعی غرب بخواند متوجه میشه که نه بابا، خیلی آدم متدین هم در غرب کم نیستن که اندیشه های متدین رو داشتن یا از دین دفاع کردن. حالا غیر از این باید تو بعضی مباحثشون آدم هم میتونه استفاده کنه. مثلا سید مطهری یه بحثایی داره در آثارش، حالا من عنوانشو میگم کارکرده دین. این دین چه نقشی در زندگی بشر داره؟ نقش ایمان در زندگی بشر، همچین عناوین شاید متعدد داره تو آثارش. خب این متأثر از پراگماتیسم، متأثر از ویلیام جیمز. یعنی شاید متعدد اگر اندیشه‌های پراگماتیستا رو نمیخون که یک فلسفه غرب آمریکایی است، شاید به این توجه پیدا نمی‌کرد که حالا، چون معمولا پراگماتیست ها به کارکردها و نقش باورها در زندگی میپردازن. حالا شاید متری میاد از این استفاده میکنه، خب ایمان حالا چه نقش مثبتی در زندگی میتونه داشته باشه. خب میگم در توسعه ذهنی و اندیشه ما خیلی میتونه کمک بکنه فلسفه غرب. البته در فلسفه غرب هم انحرافات، شبهات، یک چیزا وجود داره که حالا اشاره خواهم کرد. و ثمرات دیگری که من دیگه انشاءالله جزوه رو بخونید، اینا به عنوان کارکرده مثبت تاریخ فلسفه غرب ازش میشه یاد کرد که اگر یه وقتی بذارید ما خب نمیرسیم در یک دل همه مباحث فلسفه غرب رو بحث کنیم، ولی اگر بتونید این مباحث رو بعدن ادامه بدید و یک دو تاریخ فلسفه غرب بخونید و همچنین یک دو تاریخ فلسفه اسلامی رو هم بخوانید، ترکیب این دوتا خیلی کمک میکنه برای اینکه ما یک فهم عمیق‌تر، کاربردی‌تر، جامع نگرتر نسبت به فلسفه غرب و فلسفه اسلامی داشته باشیم. نه از کجا؟ ببینید غرب اینطور نیست که پیشرفتش به خاطر بیدین، اصلا اینطور نیست. من حالا برای اینکه چون از تو سوال میکنن هم جواب اجمالی بدم، اولا رنسانس یک گروهی در رنسانس پیدا شدن به نام پروتستان. پروتستان ها مذهبی هم توجه دارید، یعنی قبلا فقط در شرق ارتدوکس بود، در غرب کاتولیک بود. بعد در غرب از کاتولیک پروتستان انشاء پیدا کرد. پس بیدینی نشد، یک مذهب جدیدی از مذهب قبلی انشاء پیدا کرد، نه اینکه بیدین شدن. نه حالا عرض میکنم، این اولا. ثانیا اون مذهبی که میگفت دین حضور در جامعه نداشته باشه، اون پروتستان، کاتولیک اینو نمیگه. و الان 1,300,000,000 نفر کاتولیک داره در دنیا و همین واتیکان داره اینا رو مدیریت میکنه. حالا پس من نمیخوام بگم در از مخصوصا قرن 18 به بعد ما آدمای متفکر بیدین هم در غرب داریم، مثل هیوم یا شکاک یا مثل هیوم مثل راسل، ولی اکثر متفکران که میبینید مثل دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش، لبنیتز، فرانسیس بیکن، هابز، لاک، بارکلی، اینا همه متدین هست. بعضیش کشیش هم، بعضیشون گرایش عرفانی دارن مثل پاسکال، بعضی کشیش هم مثل بارکلی و فیلسوفه. آنچه مهمه اینه که غرب در قرون وسطی فقط یه علم منجمدی که در اعتقادات خودشون بود قبول داشتن، تجربه و آزمایشگاه و کارهای پژوهشی رو نداشتن. در رنسانس اومدن گفتن آقا ما باید از تجربه استفاده کنیم، از تلسکوپ استفاده کنیم، از محاسبات ریاضی و عقل استفاده کنیم. اونی که باعث پیشرفت غرب شد این بود که تعقل و تجربه روش کرد، چون علم زایده تجربه و تعقله. تو جامعه ما هم اگه کسی بگه آقا من میخوام هر سؤال از فیزیک و شیمی و آسمان و زمین دارم، میخوام جوابش از قرآن به دست بیارم، تجربه و تعقل و استدلال تعطیل. معلومه ما زمین شناسی روش نمی کنه، معلومه فیزیک اختر روش نمی کنه، ولی قرآن که نمیده به شما زمین شناسی یاد بده. اون تو هدایته، قرآن ما چگونه زیستن رو به شما یاد بده، اما نیومده که کل عالم طبیعت رو به شما کشف کنه. عقل داده، تجربه داده، برو استفاده کنه. تازه همین کاتولیک که در مقابلش پروتستان بود که سکولار بودن، نه بیدین، سکولار بودن، یعنی دین رو در مسائل سیاست مداری و اجتماع استفاده نمی کردن. همین کاتولیکا که سکولار هم نبودن اومدن دانشگاه زدن، اصلا مدل خونوستاشون رو عوض کردن، دانشگاه زدن، در علوم شروع کردن به تحقیقات کردن. وقت بعضی دانشمندان علوم تجربی هم کشیش بودن، مثل مندل که پدر ژنتیکه. از قضا بیدینی در غرب باعث پیشرفت نشد، همراهی دین با عقل و تجربه باعث پیشرفتشون شد. هرچند در غرب هم آدم هم توی قبل تو خونه دوستو هم آدم بیدین بوده، قبلش هم بوده، بعدش هم بوده. توجه دارید؟ بنابراین کسی که تاریخ فلسفه غرب رو بخونه میبهمه که اون اینطوری هم نیست که بعضی از روشنفکرانه، این اول که روشنفکرانه بیدین ما یا کمدین ما میزنن، بعد مثلا یه دفعه تو کشور ما همه آثار راسل ترجمه میشه. چرا؟ چون راسل یه آدمی است که میگه من خدا رو قبول ندارم. اما متفکری که معتقد به وجود خداست، برهان برای اثبات وجود خدا آورده، اونو ترجمه نمیکنه. راجع فرمودید. مثل همین الان شما تو مدارس دبیرستان هم که میری از شما سوال میکنن این حرفای هاوکینگ جوابش چیه. هاوکینگ یک فیزیکدان معاصر معلول است، ویلچره. این آدم اومده یک شبهه رو مطرح کرده که در فیزیک اگر ما مثلا قادر به جهانهای موازی بشیم دیگه نیاز به وجود خدا نداریم. یا یه زیستشناسی هست به نام آقای داکینز کتابی نوشته به نام توهم خدا. یک دفعه در سطح وسیعی در کشور ما این کتاب ترجمه میشه و تو فضای مجازی دست جوان ها میاد. حالا ده ها آدم تو غرب به این حرف این دو نفر جواب دادن ها، اما اون جواب ها منتشر نمیشه تو کشور ما. بعد ما خیال میکنیم غربی ها همه زیستشناس ها منکر خدا، همه فیزیکدان ها منکر خدا. این چرا؟ چون شما دارید غرب از دهان بیدین میشنوید. شما دارید غرب ترجمه ناقص غرب رو دارید میشنوید، در حالی که این همه کلیسا توی شرای غربی وجود داره و عبادت میکنن و چقدر متدینانی که وقف میکنن. آمار اوقاف متدینان در غرب از وقف در جهان اسلام بالاتره. مثلا طرف میلیاردره میگه من 75% از سرمایه‌مو وقف مثلا کارهای خیریه میکنم به عنوان یک معتقد مسیحی. من نمیخوام بگم که ما در غرب آدم بی‌دین نداریم، نمیخوام بگم در غرب انسانهای که مثلا در ایمان ضعف دارن نداریم، ولی عرضم اینه که یک تبلیغی بعضی آدم ها انجام میدن برای اینکه مثلا فرض بکنیم بعضی از صهیونیست ها تو غرب مثلا هالیوود رو صهیونیست ها ساختن، میان فیلم هایی میسازن که چیکار کنن که مسیحیت با دین رو بیدینش کنن، چون میدونن مسیحیت با دین رقیب یهوده. بگی رقیب از جنابرده این کار رو انجام میدن، اما خود یهودی ها مراقبن این فیلم ها روشون تأثیر نذاره. توجه دید تو همین ایران باندهای از بهایی ها گرفتن که ترویج منکرات میبرن، بعد وقتی خود بهایی ها رو منشه اصلیشو که گروهی از بهایی ها بودن گرفتن، دیدن به هیچ وجه خودشون از این آسیب های اخلاقی متأثر نشدن، اما اون افرادی رو که مبلغینشون هستن از شیعیان اونا آسیب پذیرفتن، دارن آسیب هم میرسونن اما خودشون سالم هستن از اخلاقی. چرا؟ چون جنگ فرنگیه، چون میدونه اگر شیعه قوی باشن مقابل بهاییت نیسته، اما اگر شیعه منحرف غیر اخلاقی باشه خب دیگه او انگیزه نداره که در برابر بهایت بیسته. الان یه چنین جنگی در دنیا وجود داره، صهیونیست‌ها علیه مسیحی‌ها، حتی علیه مسلمان‌ها از این کارا میکنن، هزینه میکنن شیعه و سنی به جون هم میفته، هزینه میکنن مثلا اینطور داعشی رو تقویت میکنن از این و شیعه ناب رو از بین میبرن. توجه دارید؟ از اون طرف هم فساد اخلاق در بین مسلمان‌ها ایجاد میکنن. چرا؟ برای اینکه اسلام یه چیز ضعیفی باشه. این آدم ها این شکلی داریم که این کار رو میکنه، هم نسبت به اسلام هم نسبت به مسیحیت. ولی این معنیش نیست که مثلا غرب یه عده، یعنی هرچه متفکر ما تو غرب داریم، هرچه فیزیکدان داریم، شیمیدان داریم، زیستشناس داریم، فیلسوف داریم، همه ملحده هم. نه خیلی خیلی از اینا در دفاع از دین برآمدن. مثلا هیوم وقتی شبهاتش رو مطرح کرد، کانت آمد گفت هیوم من از خواب جذبگرایی بیدار کرد، ولی عمری زحمت کشید که شبهات هیوم جواب بده، چون شبهات هیوم هم به علم آسیب میزد، هم به فلسفه آسیب میزد، هم به دین آسیب میزد. بهشو کاری کرد، یک فلسفه استعلایی معروفه مطرح کرد که هم از دین دفاع کرد، برهان اخلاقی برای دین آورد، خدا و روح و جاودانگی و معاد و این حقا. و هم از کنم خدمتتون مشکل فلسفه و علم رو حالا به زعم خودش حل کرد. توجه داری؟ من نمیخوام بگم که حالا غرب همه متدینن، نه غرب هم از کدوم آدم ملحد و متفکر ملحد هم داریم. وقتی تاریخ فلسفه غرب خوندید و نگاه واقع بینانه پیدا میکنید به غرب، بعضی مباحثش هم به درد شما میخوره، میتونی از استفاده کنی. به همین خاطر من همیشه میگم ما چهار گروه داریم تو جامعه ما. بعضیا غرب ستیزن، بعضیا غربگرایم، بعضی غرب گریزن، بعضی غرب گزینه. اونی که درسته غرب گزینه انتقادی است به تعبیر بنده، یعنی واقعا غرب رو درست بشناسیم، اون بخشش که در تفکر ما مفیده استفاده میکنیم، اون بخشش که نقد داریم هم نقد میکنیم، بر اساس عقلانیت اسلامی نقد میکنیم. اما غرب گریش میگیم اون خواهد نباشه، غرب ستیز کلن خود رد کنه، غرب گرا هم کلن خود بپذیر. و همه اینا ناشی از اینه که نمیشناسن غرب رو و هویت و ماهیت غرب هم به فلسفه‌شه ها، یعنی تا فلسفه‌شو نشناس. یعنی خیلی هم مثلا غرب رو در چی میبینن؟ میگن نگاه کنید این غرب تکنولوژی صنعت و اینا، مثلا مرحوم سید جمادی اسدآبادی بیشتر غرب رو در این چهره میبینید، عباس میرزا غرب رو تو این چهره میبینید. توجه دارید؟ لذا این دارالفنون و اینا رو انداختن. هر هویتش به تفکر فلسفیش هست. ببین تکنولوژی میتونه دین بیاره، میتونه بی دینی بیاره. نه، ارتباط بین بخشی از صنایع هست و بی دینی، که همون بخشی از اون صنایعی که الان دارن ابزار بیدینی شده، هم خوصن هم میتونه ابزار دینداری بشه. توجه داری؟ مثل هنر دیگه، صنایع مثل هنره. هنر میتواند ابزار ترویج ارز کنم معرفت دینی بشه. باید مثلا ما تو جمع چقدر از هنر استفاده میکردیم؟ خیلی استفاده میکردیم. صنعت هم همینطوره. صنعت هم تو بعضی صنایع هستن واقعا هویتشون تخریبیه. خب این نکته این همین، ببین اشکال در این نکته است که ما همونطوری که قرنوستا اشکال داشت که میگو من از دین میخوام استفاده کنم، عقل و تجربه رو تعطیل کرد توی بخشی از قرنوستا، بخشی هم نه، از عقل استفاده کردن، لذا بحث علمی خوبی هم در قرنوستا شکل در یه دوره و باعث عقل موندگیشون شد. خب اگر کسی بگه من فقط میخوام از عقل استفاده کنم، وحی میخوام تعدیل کنم، اونم خسارت میبینه، اونم در واقع یک منبع معرفتی خودش از دست داره. مثل یه آدمی که دو تا چشم داره میگه من میخوام یه چشم ببندم و یه چشم ببینم، یه پرندهی که دو تا بال داره میگه من میخوام به یه بالم پرواز کنم. غرور وقتی است برای عقل آسه میشه وحی آدم تعدیلش بکنه، ولی وقتی وحی و عقل رو، عقل که میگم یعنی عقل استدلالگر، عقل تجربی، همه اقسام عقل استفاده بشه از همه منابع معرفت، خب انسان چرا غرور پیدا کنه؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، هم ابل شناسی پیدا میکنه هم خلقت شناسی پیدا میکنه. ولی بله، کسی فقط به عقل خودش بسنده کنه، خب عقل هم خودش جا ناقصه، وحی بعد دستشو بگیره. اما وقتی این وحی دستشو بگیره، این عقل تعطیل؟ نه، عقل هم ابزاره، عقل هم منبعه. خب از کانت، بله کانت منشأش هست. خب بعد اونجا بسید
پروتستان حالا از کاتولیک
بله، ارتدوکس از من خدمتون تقریبا چند قرن قبل از رنسانس یه اختلافاتی پیدا شد بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها. ارتدوکس این سخت کیش، اینا معتقدن که کاتولیک خیلی عیسی مسیح رو زمینی کرده، بذار شما کلیسای کاتولیک برید معمولا یه تاج پادشاهی میبینید سر عیسی مسیح. کلیسای کاتولیک معمولا اینطوریه، خیلی زرق و برق داره. بعد معمولا تو کلیساهاشون هم صندلی میذارن، رو صندلی میشینن. ارتدوکسا میگن نباید کلیساهای زرق و برق داشته باشه، ساده باید باشه. عیسی مسیح رو نقاشیشو میکشی، تاج سرش نذاری. اینا چیزاییست که اضافه شده بردی. بعد تو کلیسا صندلی هم نمیذارن، ایستاده عبادت میکنن. در عبادت خدا تواضع اینه که ایستاده عبادت کنه، نه نشسته. خلاصه به این جهت ارتدوکس ها که گروه سخت کیشی بودن جدا شدن. و البته ارتدوکس هم چند گروه هم. مثلا ارتدوکس گرجی داریم، ارتدوکس روسی داریم، ارتدوکس ارتدوکس ها یک رهبر ندارن. ولی مثل پروتستان هم نیستن که هر کشیش پروتستان خودش رهبر فقط یه گروهه. یعنی هر پروتستانی یه پروتستانتیزم هست. ولی ارتدوکس ها نه، ارتدوکس ها مثلا میتونی یه رهبری داشته باشن، جاسلیق یا اون رهبر باشه، باید اسقف داشته باشن، سر اسقف داشته باشن، کشیش داشته باشن. و اما این که همه ارتدوکس ها یک رهبر مثل کاتولیکا که پاپ داشته باشن ندارن. حالا میرسم منابعی رو معرفی میکنم، اون جزوه رو که جزوه خودم که دادم به جزوه. بله؟ بله، جزوه خودم رو اون جزوه حالا میگم منابعی رو، این جزوه خودم رو حتما مطالعه کنید، بعد یه سری منابعی عرض میکنم. خب اما این کارکردهای مثبتی که گفتم یه کارکرده منفی هم داره، اینو باید مراقب بود که افرادی که از فرهیختگی لازم برخوردار نباشن، قدرت تفلسف نداشته باشن، اینا معمولا وقتی تاریخ فلسفه غرب میکنن نمیبینن فلسفه های غربه، یه فلسفه که نیست و چقدر اختلاف بین این هاست. یه عده میگن جهان ساکنه، یه عده میگن متحرک، یه عده میگن اصالت با حس و تجربه است، یه عده میگن اصالت با عقله. توجه دارید خیلی تناقض و تفاوت و اختلاف در فلسفه غرب است. اونقدر اختلاف ها زیاده که اگر کسی قدرت تشخیص نداشته باشه میگه که پس معلومه اینا همه گیجم، پس ما هم گیج میشیم. یعنی گرفتار نوعی شکاکیت میشن. تو خود غرب علت این که سوفسطائیان پیدا شدن همین بود. یه عده سوفیست شدن به خاطر این اختلاف احوال فلسفی. توجه دارید؟ مثل این که فرض کنید شما دو نفر با هم اختلاف نظر دارن، اما نتونی شما تشخیص بدی حق با کدوم. بعد بگید من شک دارم، نمیدونم. حالا شما تو اندیشه ببینید اختلاف اندیشه هست، بعد بگید من شک دارم، سوفیست میشید دیگه. حالا یک آدم در یه مسئله جزئی شک میکنه اون خیلی مهم نیست، اما در کل کلان هستی شک بکنه خیلی خطرناکه. و این معمولا کسانی که فلسفه غرب میخوانن ولی فلسفه اسلامیشون قوی نیست و قدرت استنتاج و استنباط ندارن، وقتی اختلاف احوالو میبینن گرفتار رای شکاکیت و حتی نسبیگرایی هم میشن. این به نظرم یک کارکرد منفیست که خیلی ها مبتلا میشن. به همین خاطر ما توصیه میکنیم اول فلسفه اسلامی رو خوب کار بکنید، بعد فلسفه غرب برید. و چون اگر قدرت فلسفی پیدا نکنید گرفتار شکاکیت و نسبیگرایی میشید. خب ما مدل های تاریخ فلسفه رو هم گفتیم. نه مثلا فرض کنید توی غرب کسانی هستن مثلا چون قدرت فلسفیشون قوی هست، مثلا میگه آقا من برام فلسفه کانت دیگه قبول دارم، دیگران قبول ندارم، بعض قدرت فلسفی قوی پیدا کرده فلسفه کانت رو قبول داره، فلسفه های دیگه رو قبول داره، یه روز شکاکیت نمیشه ولی فلسفه اسلامی نخونده باشه. ولی اگر کسی فلسفه غرب رو تو غرب خونده باشه بعد به فلسفه اسلامی بخونه، کم نبودن کسانی که دیدن خیلی سوالات چون فلسفه اسلامی پاسخ میده و از ابهامات میاد بیرون. چون فلسفه غرب از رنسانس به بعد هرچی جلوتر میریم از هستی شناسی فاصله میگیره، معرفت شناسیش قوی میشه، معرفت شناسی رو تقویت میکنن، بعد بحثای ذهن شناسی رو، بعد بحثای فلسفه زبان رو و مباحث هستی شناسی ضعیف. لذای کسانی که میبینن ریشه بحثا مباحث هستی شناسیه، وقتی میبینن سوالات هستی شناسی دارن فلسفه غرب اینا نمیپردازه، آشنا میشن فلسفه اسلامی، عجب، لذا علاقه من میشن به اینکه فلسفه اسلامی رو بدانن. توجه مثلا هانری کوربن، خب ایشون فلسفه غرب کار کرده بعد آشنا شد با هایدگر، کتاب مابعد طبیعی هایدگر رو مطالعه کرد، دید این مقدار بحثی هستی شناسی داره ولی باز مسائلش حل نشد. ماشینیون بهش گفت که تو کتاب حکمت اشراق و حکمت اشراق بهش درست داد و بعد علاقه من شد به ایران، آمد ایران و با علامه طباطبایی ارتباط پیدا کرد، حکمت متعالیه و بعد رفت فرانسه، 6 ماه ایران و 6 ماه فرانسه بود، رفت فرانسه در سوربن کرسی اسلام شناسی گذاشت و شاگردان تربیت کرد. الان یعنی مثلا تا 30-50 سال پیش، یعنی کمتر از نیم قرن پیش، تو غرب خیام کردن فلسفه اسلام تا ابن رشد تمام شد. اصلا با وجود اینکه بعد از ابن رشد هم ما فیلسوف داشتیم، توجه دارید؟ یعنی حالا چرا تو متفکر من داره ابن رشد هم بعد خب حالا ابن رشد کتاب توافت رو داره، نقد غزالی کرد، وقتی فقیه بود، قاضی بود، یه آدم جامعی بود در اندلس، نه غرب، منطقه اسپانیا بود دیگه، غربیا ابن رشد رو میشناختن دیگه، حکمت اشراق، شیخ اشراق نمیشناختن، ملا صدرا، میرداماد، شیخ بها اینا نمیشناختن، توجه دارید؟ همین الان هم بعضی از این غربی هستن، مثلا وقتی جلساتی با ما دارن میگن که وقتی باشه توجیه میدیم که مثلا ابن سینا چیز بعد از ابن رشد هم چه بزرگانی بوده تعجب میکنه. ولی الان خیلی وضع بهتر شده از این جهت، خیلی. من در رفته بودم حوزه علمی ارتدوکس فرض کنم روسیه که تقریبا 70 کیلومتری مسکو هست، یه حوزه خیلی بزرگی داره و بعضی از بزرگانش هم اونجا دفنند و زیارتگاهشون هست. خب رفتیم یه نشون دادن حوزه و برنامه آموزشی و پژوهشی و برای کارهای طلبایی که اونجا درس می‌خوندن. بعد من سوال کردم شما فلسفه هم می‌خونید؟ گفتن آره ما فلسفه هم می‌خونیم، از قضا فلسفه اسلامی هم می‌خونیم. گفتم چی می‌خونید؟ گفتن ما طلبامون در سال دوم طلبگی تاریخ فلسفه هانری کوربن رو می‌خونن، فلسفه اسلامی هانری کوربن. با هانری کوربن یه تاریخ فلسفه‌اش معرفی کرده دیگه، تا ملا صدرا اینا رو معرفی کرده. خب خیلی جالب بود که این مثلا تو جا افتاده. یا مثلا در خود روسیه، بنیاد فلسفه روسیه الان استادانی دارن که عربی رو فارسی رو یاد گرفتن و دارن کتابای ملا صدرا یا بعضی فلاسفه عرب و دیگه رو به روسی ترجمه میکنن. یعنی بنیاد فلسفه روسیه الان یه همچین بلوغی پیدا کرد. ما تقریبا هر سال یه نشستی باشون داریم. حالا من هر سال نمیرسم برم، ولی 4-5 سفر که رفتم، دوستان دیگه هم خوب رفتم و اصلا یه کار مشترکی منتشر میکنیم. ما با همین مؤسسه حکمت و فلسفه با بنیاد فلسفه مسکو روسیه تحت عنوان اشراق یه سالنامه چاپ میکنیم، مجله سالی یه بار نام اشراق به روسی و انگلیسی هست که به سراسر دنیا توزیع میشه. هر شمارش درباره یک شخصیت رو بردش میکنیم، یه شماره ملا صدرا، یه شماره خواجه نصیری، یه شماره سید حیدر حامدی و الی آخر. یعنی میخوام بگم الان تقریبا تمام مجلدات اسفار به انگلیسی ترجمه شده. الان ما آدمای مثلا آمریکایی داریم تخصصشون تو مذهب ملا سلامت. ترکیه که بغل دست ما هست، این از برکت انقلاب اسلامی ها، ترکیه که بغل دست ما هست تا تقریبا 15 سال پیش فلسفه اسلامی نداشته، الان گروه های فلسفه اسلامی رو انداختن. من یه سفر رفتم اونجا یه دوره بحث براشون منطق و کلام جدید و مباحث فلسفه اسلامی براشون درس دادم. در اونجا بسیار علاقه من اومدن، مثلا الهیات بوعلی سینا رو، الهیات شفاش رو ترجمه کردن به ترکی استانبولی. الان ما یه کار مشترکی با انجمن فلسفه ترکیه و مؤسسه فلسفه هم داریم، سالی یه نشست علمی داریم که یا در ترکیه یا در استانبول یا در تهران برگزار میشه. نه دانشگاهش، این دانشگاه آنکارا، این پاتوخشون دانشگاه آنکاراست که بزرگتری دانشگاهشونه. حوزه علمیش اهل سنت متأسفانه فلسفه ندارن، ضعیفه خیلی. ولی حوزه ارتدوکس ها فلسفهشون قوی تر از مثلا اهل سنت ماست. کمتر آره دیگه، دارن حالا کم کم بعضی اوضاع هم دارن تشویقشون میکنیم اونا هم وارد بحث فلسفی بشن. این غرضم اینه که خیلی کمک میکنه وقتی با فلسفه اسلامی آشنا میشن، من چه بحث عمیقی هست و گرایش پیدا میکنن و کار میکنن. الان یک دوستان ما که در آمریکا زندگی میکنه سالی یه بارم میاد ایران درس با ما داره، ایشون گفتمش الان چه درس میدی؟ گفت من الان دو تا درس دارم، یکیش دارم فلسفه اسلامی تدریس میکنم. یعنی جا افتاده، جایگاه پیدا کرده، شخصیت های فلسفی در دنیا الان شناخته شدن و میدونن یه افرادی هستن تو حوزه فلسفه کار کردن، حالا چه کسانی که از دنیا رفتن، یک کسانی که در حیات هم. این خیلی کمک میکنه اگر ما فلسفه اسلامی بتونیم نشرش بدیم، خلاصه خواستگار زیاد براش هست.
حالا ما خودمون یه جوری انگار میخوایم توجیه کنیم، انگار واقعا دلیل مثلا قانع کننده ای که دلیل باشه نداره. مثلا شاید اون دلیلایی که غربی‌ها آوردن بهتر از دلیلایی
نه من رو
یعنی آدم بخواد مثلا بگه حالا ما خودمون واقعا مثلا چون قبول داریم قبول میکنیم، ولی
نه ببینید این به خاطر ضعف فلسفیه. اگر کسی مثلا یه وقت رو ممکنه کسی خوب بیان نکنه، استدلال خوب ارائه نکنه، توجه دارید؟ از قضا قدرت استدلالی و عقلانی در فلسفه اسلامی قوی تره، برای اینکه فلسفه قبل بیشتر رفتن سراغ کامان سینس، یعنی کمتر از ریزن استفاده میکنن، استدلال عقلی رو کمتر استفاده میکنن، بیشتر دنبال کامان سینس راشنالیتی هستن. مثلا مدل استدلالشون بیشتر عرفیه تازه تا عقلی استدلالگری.
استاد همونی که میگن واقعا آدم انگار معلوم نیست، برای آدم قابل فهم قابل
درکه. ولی مثلا فلسفه
اسلام حالا مثلا آدم که میپرسی میگن اینه، ولی اینجوری گفتی.
ببین تو کلی که نمیشه حرف زد.
نه کلی نه، بعضی از مراحل مثلا
سوادمون خیلی مقداری عمیق‌تر کار بکنید میبینید که بحثای فلسفه اسلامی از یه قدرت عقلانی و استدلالی قوی برخورداره. شما همین بدای نهایی را اگر خوب بخوانید همش یا قیاس استثنایی یا اقترانی شکل اول دومه. حالا شما یه فیلسوف غربی به نام ببرید که اینطوری بحث کرده باشه، این که شما یه ملموسه اون نکته دیگه است. نه اون نکته دیگه است. غربی ها توی فلسفه های معاصر، فلسفه های مضاف به تعبیر ما، مدن فلسفه رو اووردن تو مباحث زندگی، کاربردیش کردن.
فلسفه کاربردی
چه هم دیده مثلا چه با ما رفتان نمیشن دو تا حرفه. یه وقت بحث اینه که یه وقت شما میگید فلسفه اسلامی استدلالاً ضعیفه اینطور نیست. یه وقت میگید فلسفه اسلامی بحثش خیلی انتزاعی کانکریت نیست، خب اون بحث دیگه است. بله البته باز اگر شما تاریخ فلسفه اسلامی دقیق خونده باشید میبینید مثلا ما در یه مقطعی فلسفه اسلامی به شدت کاربردی بوده. مثلا فارابی میاد آرا اهل المدینه الفاضله مینویسه، اصلا فلسفه رو برده تو سیاست. توجه دارید ما یه کاری رو تو مؤسسه حکمت فلسفه انجام دادیم به نام حکمت سیاسی اسلامی، در حکمت سیاسی اجتماعیه. ما خیال کردیم یه جلد میشه، الان به این اجازه بیم خیلی محدودش کنیم، 10 جلد قطور 780 صفحه‌ای میشه، 3 جلدش رو چاپ کردیم. اصلا باورم نمیشه اینقدر مباحث اجتماعی تو مباحث فلسفی ما هست. ولی ما تو حوزه ها تو دانشگاه اینا درس نمیگن برام، تدریس نمیشه، فقط بحث های امور عامش گفته میشه. خیال میکنیم فلسفه فقط امور عامه است، در حالی که فلسفه اسلامی در طب اثر گذاشته، در سیاست اثر گذاشته، در اخلاق اثر گذاشته. شما مثلا کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر رو ببینید، اینا چو تدریس نمیشه دیگه تو حوزه و دانشگاه. کتاب آراء اهل المدینه فاضله رو ببینید، کتاب از سیاست المدن رو ببینید، ببینید چقدر کاربردیه. بله مرحوم ملا صدر البته دغدغه کاربردیش تو فلسفه دغدغه سیاست و مسائل اجتماع و پزشکی اینا نبود، ولی دغدغه الهیاتی داشت. وقت فلسفه ملا صدر چقدر کاربرد داره در مسائل الهیاتی؟ خیلی زیاد. کتاب ملا صدر رو ببینید، مثلا جلد 9 اسفارش در معاد چقدر از فلسفه استفاده کرده، جلد 8ش درباره علم النفس چقدر از فلسفه استفاده کرده. البته ما کار جدیدی که شروع کردیم الان چند ساله اینه که ما باید فلسفه مضاف تولید کنیم، فلسفه هنر، فلسفه تکنولوژی، فلسفه از خونم زبان، فلسفه های مختلف. و حدود 7-8 سال پیش کتابم به کوشش بنده منتشر شد، ما فلسفه مضاف در 2 جلد، فلسفه مضاف. بعد ما آمدیم گفتیم خب حالا چیکار کنیم فلسفه اسلامی کاربردی تر بشه. بعد من این گفتیم اول باید فلسفه اسلامی بنویسیم، یه نگاه درجه دو به خود فلسفه اسلامی بکنیم، این فلسفه اسلامی قوتاش چیه، ضعفاش چیه، چیکارش کنیم که بتونه کاملا کاربردی بشه، حتی فلسفه برای کودکان بنویسیم. این کتاب فلسفه اسلامی رو که نوشتیم برای این جهت. بعد از کجا به دنبالش دوستانی رو جهت دادیم، یکی از دوستان طلبای ما اومد فلسفه برای کودکان کار کرد. یعنی چی؟ کتاب نوشته چاپ شده، پژوهشگاه فرهنگی چاپ کرده، اومده بدایت الحکمه رو نوشته که یک مربی پیش دبستانی یاد میگیره با این کتاب چطور بدایت الحکمه رو به پیش دبستانی آموزش بده. همین فلسفه برای کودکان پژوهشگاه فرهنگی چاپ کرده آقای پرویزی. یعنی بدایت الحکمه علامه طباطبایی رو تو اون کتاب توضیح میده چگونه میشه به کودک پیش دبستانی آموزش داد، و تست هم کردیم این رو و جواب گرفتیم. نه خیلی در تهران بیشتر، چون امکاناتی آموزش پرورش تهران در اختیار گذاشت که این تست بشه. نه فکر نکنم، یه مؤسسه علوم شناختی هست که زیر نظر خرازی هست، اونا همکاری کردن که این کار در واقع تست بشه انجام بشه. حالا خیلی حاشیه نریم از بحث دور نشیم. بله چاپ شده، چند تا چاپ شده. بله. خب ما در جلسه گذشته مدل‌های تاریخ فلسفه غرب رو هم بحث کردیم، مدل فیلسوف محور، مدل مکتب محور، مدل روش رو کرد محور، مدل مسئله محور و دوره محور رو هم ذکر کردیم. بعد دوره های فلسفه غرب رو هم توضیح دادیم. بله یا نه؟ آره، که به 6 دوره تقسیم شد، فلسفه یونان و باستان، یونان و روم باستان، که خود اون تقسیم شد به چی؟ به قبل سقراط، بعد سقراط، دوره هلنیز، دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدید و دوره معاصر، که در واقع یک نگاه کلی ما تونستیم به کل تاریخ فلسفه غرب به شما بدیم. اما مطلب دیگری که امروز باید اضافه کنیم در مباحث گذشته، باز روز بحث کلیات ماست. این مباحث مهم میان اینا. بحث زادگاه فلسفه است. معمولا تاریخ فلسفه غرب رو از یونان و روم باستان و شخصیتی، یعنی از شخصیتی مثل تالس شروع میکنن. میگن فلسفه از تالس شروع شده، فلسفه یونان باستان از تالس، از آنکسیمندر، آنکسیمندس، فیثاغورس، هراکلیتوس و همینطور، یعنی تالس شروع میشه. تالس همون کسی که راهنمایی قضیه تالس رو خونده اید، یه تو نیست. منم خیلی دقیق یادم نیست، اما اون چیزی که الان تو ذهنم هست از هم دوره راهنمایی یادم این بود، اگر درست خاطرم باشه، بگو اگر چند خط موازی یک خطی رو قطع کنن که فاصله این خطای موازی برابر باشن، یعنی اون خط با اندازه برابر قطع تقطیع شده باشه، اگر این خطای موازی به حرکت خودشون ادام بدن و خطای عمودی متعددی رو قطع بکنن، همه به اندازه برابر قطع خواهند شد. یعنی به این صورت که مثلا ما پس کنیم چند تا خط موازی داشته باشیم و یه خط عمودی رو قطع بکنه که فاصله این بخشای قطع شده برابر باشن، این اگر به راه خودشون ادامه بدن و هر خط عمودی رو قطع بکنن، این فاصله ها برابر خواهد تا بینه. این من یادمه، حالا جدیدن مراجعه نکردم. این قضیه تالس که میگن معروف به این آغاز، اولین چون خطوط موازی فاصله هاشون برابره. حالا حاشیه نزنید، معما چون حل شود حاصل شود. عرض کنم خدمتون، تالس رو میگن اولین فیلسوف، اما فلسفی که اینا داشتن با فلسفی که الان تو ذهن ماست تفاوت داره. فلسفی که موقع گفتن علوم هم جزش بود، ریاضیات هم جزش بود، لذا این مسئله هم قضیه تالس هم حالا بعدا انشاءالله توضیح میدم که اینا حرفشون چیه. فعلا الان بحثم چیز دیگه است، بحثم بحث زادگاه فلسفه است. این که میگید از تالس شروع شد، سوال مهم اینه قبل از تالس یعنی فیلسوفی نبود؟ یه دفعه یک مادری تالسی رو به دنیا آورد شد فیلسوف. واقعا زادگاه فلسفه یونان باستانه، روم باستانه و از تالس قبلش واقعا هیچ که نبوده. یعنی خدا یه انسانهای رو قبل از تالس خلق کرده بود که ذهن فلسفی نداشتن، یه دفعه در یونان روم خدای آدمای با استعداد ذاتی فلسفی خلق کرد. نه ما ببینید، نه این که بحث میشه کلن فلسفه است، ولی وقتی میگن تالس اولین فیلسوف است، اولین فیلسوف غربیه و اولین فیلسوف بشریه در واقع، مقصود اینه. یعنی میخوان در واقع، حالا اگر دوستان سوال نکنن تا من بحثم تمام بشه، خیلی این سوال حل میشه، من این قطع میکنم دوباره نمیدونم چطور بحث رو ادامه بدم، بذارید من این بحث رو تمام بکنم، خیلی سوال حل میشه. این که میگن تالس اولین فیلسوفه، آیا قبلش فیلسوف دیگه بوده یا نبوده؟ وقتی کتابای تاریخ فلسفه غرب رو میخونید، مثل تاریخ فلسفه کاپلستون، مثل حتی تا حدودی تاریخ فلسفه راسل، اما راسل مقداری معقول تر صحبت، اکثر این فیلسوفان غربی میگن اصلا تاریخ فلسفه از یونان و باستان، یعنی قبل از یونان ما فیلسوف نداشتیم. این نه تنها تالس آغازگر فلسفه غربه، آغازگر فلسفه جهان هم هست، چون قبلش اصلا نه در مصر فلسفه بوده، نه در ایران بوده، نه در بابل بوده، نه در هند بوده. اونا چیزایی داشتن، مثلا فرض کنید نجوم داشتن، اما نجوم رو برای جادوگری و این چیزا می‌خواستن. نمیدونم در هند فلسفه بوده، این فلسفه عقلی نبوده، بیشتر عرفان بوده. اما فلسفه که کار عقلانی و استدلالی می کند، این از تالس شروع شد و سابقه قبل از تالس نداشته. این عرض کنم خدمتون ادعاییست که معمولا غربی ها دارن. ارسطو دقیق حرف زده در متافیزیکش، میگه تالس مؤسس این چنین فلسفه هست، یعنی مشخص کرده یه فلسفه خاصی رو تالس ابداع کرده. چطور میگیم مثلا ملا صدرا مؤسس حکمت متعالی است، شیخ اشراق مؤسس حکمت اشراقه؟ میگه تالس مؤسس این چنین فلسفه است. حالا این چه فلسفه ای است بعدن توضیح میدی. یه فلسفه خاصی روش دست کرده، ولی نه اینکه قبلش فلسفه دیگه نبودن. توجه داری؟ این یه مقداری واقع بینانه تر سخن گفت. نکته ای که اسناد تاریخی نشون میده اینه که تالس تو کتاب خود غربی هم آمده، مخصوصا کتاب قدیمی که در تحلیل تاریخ فلسفه غرب نوشته شده، میگن تالس سفرهای زیادی داشته به مصر، به ایران، به بابل، و بعضی از علوم این مناطق رو هم گرفته استفاده کرده. یعنی قرینه نشون میده که در یونان باستان، یونان و روم باستان، قبلش شخصیتی مثل هومر و اینا بودن، اینا کار اسطوره‌ای داشتن، بچه اسطوره‌ای میکردن، مباحثی که براش استدلال عقلی نمی آوردن. توجه داریم اینا بهش بودن اسطوره. اینکه بعضی ها به دین هم اسطوره میگن به این خاطره، و میگن در اسطوره عقلانیت نیست، که ما معتقدیم دین اسلام دین عقلانی است و مبانی عقلانی در واقع داره. میگن اولین بار تالس آمد مباحثی رو مطرح کرد که جنبه استدلالی داشت. اما این تالس سفرهایی که رفته بود به مصر و بابل و ایران، از اینا استفاده کرد، و بس برای که در مثلا مصر ریاضیات مطرح بود، برای این اهرام ثلاث رو که ساختن و هنوز هم هست، که همین اهرامی که الان هست به همین اندازه زیر زمینه، این که این اهرام از بین نمیرن، مثل کوه جبال اوتادا، این به خاطر اینکه به همین شکل زیر زمین ساخته شده. توجه دارید؟ یعنی آمدن به این شکل اهرام که می‌بینید به این شکل زیر زمین هم ساختن، لذا اهرام و بعد با محاسبات ریاضی ساختن. اگر ریاضیات بلد نبودن که نمی‌تونستن این رو بسازن. و تالس از این کشورها اومده استفاده کرده، از ایران علومی رو گرفته، از بابل همین عراق بگیرده، چون تمدن بابل بین النهرین بود دیگه، تمدن مستقلی داشت، از این تمدن ها استفاده کرده، بعد آمده و نتیجه گرفته. اینطور نیست که تالش اونا، بله در واقع یک میشه گفت یه مدل خاصی، یه فلسفه خاصی رو تالس همونطور که ارسطو میگه یه فلسفه خاصی رو تأسیس کرد با استفاده از میراث مناطق دیگر. این میراث رو از یونان نگرفت، از جای دیگه گرفت، ولی در یونان شکل داد. توجه داری؟ مثلا ما در ایران قبل از
یونان اصلا فلسفه داشتیم نام حکمت داشتیم، حکمت خسروانی. حکمت خسروانی یا حکمت پهلوی، این در یونان در ایران باستان بوده که جناب شیخ اشراق در واقع آمده از این حکمت استفاده کرده.
یا پهلویون هم میگفتن بله عربی، ما عربش پهلویون. توجه فرمودی؟ لذا اینکه گفته شود تالس خودش ابتدا به ساخته، بله اینو ساخته و از این جام نگرفتی، حرف بی ربطیست. یه تعصب کورکورانه ایست که بعضی غربی ها نسبت به عرض کنم غرب دارن. و حالا اگر بیشتر خواستید مطالعه کنید، هم در مقدمات این بحث در تاریخ فلسفه غرب راسل، هم تاریخ فلسفه کاپلیست، تو مقدمش این بحث هست. یه بحثی هم جناب مرحوم آقای محمود شهابی در کتاب رهبر خرد داره، اونم مراجعه کنید. کتابی داره به نام رهبر خرد، آقای محمود شهابی، رهبر خرد، مقدمه‌ای داره تحت عنوان پیدایش منطق. اونو مطالعه کنید، بد نیست که توضیح میده. برحال اینطور نبوده که حالا ارسطو مثلا خودش ابتدا به ساکن منطقی تأسیس کرد، نه، منطق رو مدونش کرد. و الا اسکندر که تربیت یافته ارسطو بود، میرفت تو مناطق ایران جای دیگه جنگ میکرد، ارسطو هم باش میرفت، کتابهای اون مناطق رو با خودش میابرد. اگر این کتابها رو ارسطو نمیابرد که نمیتونست این همه کار انجام بده. البته هنر کرده، کسی که تدوین میکنه باز خدمتی کرده، ولی این نبوده که ارسطو مادر او رو فیلسوف زاییده. نه خیر، رفت از همین دانش، از این کتابا. اگر اسکندر جنگ نمیکرد، ایران نمیرفت، این برور نمیرفت و این کتابا رو ارسطو با خودش نمیابرد، نمیتونست ارسطو بشود. حالا این منابع رو انشاءالله بخونید. اینجا در ابن ندیم یا ابو سهل نوبخت میگه که قبل از استیلای اسکندر که بر ایران بیاد استیلا پیدا بکنه، در ایران فلسفه بوده، نجوم بوده، طب بوده، حساب بوده. توجه دارید؟ اینو وجود داشته و این علوم شکل گرفته بوده. بعد اینا اومدن خوب استفاده کردن. اصلا اصولا من یه نکته کلی عرض بکنم، هیچ تمدنی ابتدا به ساکن شکل پیدا نمی‌کنه، محاله. همیشه هر تمدنی بر تمدن‌های دیگه سوار میشه، تمدن نوینی رو به وجود میاره. و به همین ترتیب خب دیگه تمدن‌ها شکل پیدا می‌کنن، توسعه پیدا می‌کنن و تکامل پیدا می‌کنن. توجه دارید؟ الان هم ما اگر دنبال تمدن نوین اسلام باشیم، حتما تمدن غرب رو باید بشناسیم. با معنای غرب‌گزینی انتقادی. ولی نشناسیم و درست استفاده نکنیم، به تمدن جدید و نوینی نخواهیم رسید.
ما بالاخره شعوری داشته همه ایمان
دیده،
با نگاه دینی
هم
آدم به پیامبر.
بله، ما با نگاه دینی ببینید، اولا اولین انسان آدم عبود بشر پیغمبر خداست. و خب علم خب نمیتونه، علم که ساکته، نمیتونه بگه که اولین آدم پیغمبر هست یا نیست، او که ساکته. ما معتقدیم با توجه به اینکه اولین انسان پیغمبر خداست و بیان و علم و حکمت رو هم از خدا گرفتن، ریشه حکمت و معرفت از خداست و به این ترتیب توسط انبیا رسیده به بشر. بشر هم استفاده کرده، تکامل داده، فکر کرده، اندیشیده، تولید کرده، استنتاج کرده و تونسته بحثی جدید تیرم بیده. اینم این بحث. اجازه من این بحث مقدماتی دیگه امروز تمام بکنم، دیگه جلسه بعد نمونه. یه بحث مقدماتی دیگه هم داریم. وقتی میگیم تاریخ فلسفه غرب، مقصود چی است؟ ببینید غرب تقسیم میشه به غرب جغرافیایی، غرب سیاسی، غرب فرهنگی، غرب تمدنی. وقتی میگیم غرب، کدوم یک از اینا مقصوده؟ غرب یا باختر یکی از چهار جهت اصلی جغرافی هست. اینو مقصود یعنی محل غروب خورشید، درسته؟ غرب غروب، جایی که خورشید غروب میکنه، توجه دارید. لذا اونی که الان ما داریم میخونیم به تاریخ فلسفه غرب، مقصود همین غرب جغرافیاییه. یعنی به هر حال یونان و روم و بعد انگلیس و فرانسه و آلمان و بعد آمریکا، اینا غربن. توجه دارید. ولی کم کم این فلسفه منتقل شده به بعضی مناطق شرقی. مثلا الان رژیم صهیونیستی هم دارن فیلسوفان غربی. بگه غرب نیستن، شرق. یا استرالیا یا ژاپن. مثلا در ژاپن کسانی هستن که شرح و شروعی بر فلسفه هایدگر نوشتن. مثلا چطور الان فلسفه اسلامی هست کدام الان رفته آمریکا و اروپا و کرسی درس گذاشتن؟ توجه داری؟ دیگه این فلسفه مختص ایران و جهان اسلام نیست، الان توسعه پیدا کرده. فلسفه غرب هم به همین شکله. البته فلسفه غرب ایران هم آمده. گروه فلسفه در دانشگاه تهران جزء اولین گروه هاییست که در همون آغاز تأسیس دانشگاه تهران 1313 این گروه جزء اولین گروه های دانشگاه تهرانه. ولی ما بیشتر معلم فلسفه غرب داشتیم. ما فیلسوف در فلسفه غرب نداشتیم که بگیم حالا این آمد مثلا یه حرف جدیدی زد، یک شد یه فیلسوف غربی ولو در شرق. ولی در کشوری مثل استرالیا و ژاپن رو اینا فیلسوف هایی هستن که نه خود فلسفه غرب هم سعی کردن توسعه‌ای بدن. ولی بیشتر از نظر تاریخ یعنی جغرافیایی بیشتر تو منطقه غرب هستن. یعنی فیلسوفان یونان و روم الان مثلا در ایتالیا در یونان باز ما فیلسوفان خیلی قوی نداریم. و اینکه ریشه مباحث فلسفه غرب مال یونان روم باستانه، توجه داریم. ولی در انگلستان داریم، در فرانسه داریم، در آلمان داریم. آلمان، آلمانی زبان ها الان در فلسفه از همه قوی جلوتر هم، توجه داریم. پس غرب اینجا بیشتر غرب جغرافیاییه، ولی میتونه غرب فرهنگی هم باشه. یعنی اگر یک فرض کنید اگر یه فیلسوف غربی اما ژاپنیه، چینیه، استرالیاییه، مثل فوکویاما مثلا، توجه دارید، دیگه غربیه، که فیلسوف غربیه اما تو غرب هم الان زندگی میکنه، ولی اصالتا مال شرق. لذا غرب بیشتر غرب فرهنگی مقصوده، ولو عملا در غرب جغرافیایی بیشتر شخصیتی که میخوام نام ببریم غرب جغرافیایی است. این مقصود از غرب. مقصود از تاریخ هم که دیگه من گفتم، دیگه نمیخوام تکرارش کنم که من تاریخ رو میگم، تاریخ مکاتب میگم، در دل مکاتب اشخاص رو میگم، بیشتر آرای معرفت شناختی و دین شناختی و اجتماعیش، بعضی آرای دیگه که امروز خیلی به درد ما نمیخوره من با اونا نمیپردازم، این تاریخ هم مشخصه. اما مقصود از فلسفه چی است؟ فلسفه میدانی تعاریف مختلفی برای ذکر کردن. فلسفه تعاریف گوناگونی داره. بعضی میگن فلسفه عرض کنم خدمت و همه علوم بشری رو شامل. بعضی میگه فلسفه حکمت نظری رو شامل میشه، چون یادتون هست دیگه در مباحث گذشته خونده ایم که حکمت رو یا فلسفه رو تقسیم کردن به فلسفه نظری و فلسفه عملی. بعضی میگن فلسفه یعنی اون مقصد فلسفه است. بعضی میگن فلسفه فلسفه نظری مقصودشون است. یعنی الهیات، ریاضیات و طبیعیات. دیگه حکمت عملی رو که حکمت عملی هم عبارت از اخلاق و سیاست و اقتصاد هم تدبیر منزل. خب البته اقسام دیگه هم داشتن. بعضی خود میگن حکمت یعنی حکمت نظری. بعضی خود میگن حکمت و فلسفه مخصوص همه الهیات و فلسفه اولا. یعنی نه فلسفه اولا که خود فلسفه اولا تقسیم میشه به امور عامه و الهیات به معنی اخص. یعنی فلسفه اولا فقط الهیات به معنی اخص نیست. تلقیه دیگه این از فلسفه شده که دیگه به جزء مراجعه کنید. برای اگزیستانسیالیست وقتی میگن فلسفه مقصودشون اون چیزای درونی آدم هاست. برای استرام بهش میگن اوضاع حدی. خیلی تلقیه مختلفی از فلسفه شده که من الان نمیخوام وارد بشم. ولی اون چه که در تاریخ فلسفه غرب میگن فلسفه تو تاریخ فلسفه غرب یه معناش همه علوم، یعنی هر چه تالس گفته این فلسفه تالسه، از یه قضیه ریاضی گرفته تا اینکه مثلا چه میگه ماده و مواد عالم، عالم ماده آب رجبه. حالا ما الان میگیم اون که جزء شیمیه، داره مثل جدول مندلیف که عناصر اولیه رو میگن چی هست، ایشون گفته آب. این که فلسفه نیست، چون میگن فلسفه من عام گرفتم. ولی یه نکته مهمی داشته که ارسطو میگه تالس و بعدا این چنین فلسفه، در واقع تالس کار مهمش این بود که بگوید کثرت وحدتش چیست. هست که درمشون تو بحث تالس میگم اینا رو، ولی فعلا وقتی میگیم تاریخ فلسفه غرب مقصود از فلسفه غرب تو ذهنها این نشه که مثلا اون بحث امور عامه و بحثای انتزاعی فقط یا بحثای خداشناسی، که بعد اگر مثلا نظری ایشون درباره مادت و مواد عالم گفتیم بعد بگید چه رفتی فلسفه داری که شون طبیعی هم. فلسفه معنی عام میداره، ولی وقتی جلوتر میریم این دایره فلسفه تنگتر میشه، محدودتر میشه. یعنی دیگه فلسفه همه علوم نیست، یه تلقی خاص، بعد کم کم تلقی خواسته. مثلا بحثی که تو حوزه معرفت شناسی بیشتر میشد فلسفه، یا بحثه الهیاتی میشد فلسفه. توجه داری؟ پس بنابراین فلسفه در تاریخ فلسفه غرب تعریف واحد نداره. ازا بهتر بگیم تاریخ فلسفه های غرب، چون تعاریف و تلقی ها بسیار بسیار مختلف هست. این هم از کنم خدمتتون این نکته. و آخرین مطلب که دیگه بحث کلیات و مقدمات تمام بشه، منابعی که برای تاریخ فلسفه غرب خوبه ببینید و بهش بپردازید حالا در فرصت. اولا خب من این جزوه درسیمو دادم، اینو حتما هر بحثی که من میگم اینو یه دور قسمت رو حتما بخونید. ولی منابع برای اینکه حالا آشنایی بیشتر پیدا بکنید، منابع به سه دسته تقسیم میشن. یک دسته منابعی که خود فیلسوفان نوشتن، البته معمولا این اقدمین فیلسوفان اقدمین دست ما نرسیده، منابعش دست ما نرسیده. مثلا ما آثاری از تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس اینا نداریم. اما مثلا آثار ارسطو هست، آثار افلاطون هست. بعضیشون خودشون کتاب ننوشتن، مثل سقراط. مثلا آثار کانت هست. پس یه دسته منابعی که خود فیلسوفان نوشتن. حالا انشاءالله برسیم ارسطو افلاطون، بهترین منبع خود آثار افلاطون ارسطوئه. و من اون چه از افلاطون ارسطو براتون میگم از منابع خودشون هست. خیلی بهتره تو آدم بگه شارحان چی گفتن. البته اونم خوبه، چون بعضی هستن عمری وقت گذاشتن روی عرض کنم خدمتتون شرح یک فیلسوف. یک شخصیتی اومده رو ارسطو عمری کار کرده، خب کتابش ارزش داره. این میشه منابع، این دسته دوم از منابع. پس دسته اول از منابع، منابع خود فیلسوفانه، آثار خود فیلسوفانه. دسته دوم آثار شارحانه. مثلا کسی آمد در باید ارسطو وقت گذاشته کتاب نوشته. کانت، مثلا شما آثار کانت رو بخونید ممکن خیلی استفاده نکنید، ولی کتاب مثلا فلسفه کانت اشتفان کورنر رو ببینید خیلی کانت رو بهتر بفهمید. توجه دارید؟ یه کسی آمده مثلا اسپینوزای کتاب نوشته، آثارش هم دیده ولی شهر داده، بست داده، این خیلی کمکیست. پس هم دسته دوم آثار شارحان و تکنگارها. مثلا این کسی اومده یک کتاب در باره ارسطو نمیشته، یک کتاب در باره مثلا اسپینوزا نمیشته، یک دانشمند یک فیلسوف رو گرفته کار کرده یک کتاب در بارش نمیشته. این دسته دوم. دسته سوم منابعی است که تعبیر میکنیم به کتب تاریخ فلسفه غرب. تاریخ فلسفه غرب مثلا تاریخ فلسفه آقای ویلدرانت، کتابی داره تاریخ فلسفه آقای عباس زریاب خویی ترجمه کرده، یا کتاب لذات فلسفه که قدیما خیلی این دو تا کتاب مشتری داشت، یا کتاب سیر حکمت در اروپا مثل های فروبی. سیر حکمت در اروپا مال های فروبیه. مورد از اول نشستی که ابتدا دکارت رو اول نوشت، بعد به این نتیجه رسید که بعد از دکارت هم معرفی کنه، بعد به این نتیجه رسید قبل از دکارت هم خود معرفی کنه، چون فروبی خیلی به دکارت علاقه داشت. یعنی گفت ما اگر دکارت رو داشته باشیم تو ایران، همونطور که دکارت باعث تمدن مدرن شد فقط، ما دکارت رو بیاریم معرفی کنیم، ایران تحول پیدا میکنه، گلستان میشه. توجه دارید؟ یا مثلا کتاب های حالی که بخوام مثال بزنم، بله استیس مثلا این کتاب داره تاریخ الفلسفه یونانیه، عربی ترجمه شده، عبدالمنعم ترجمه کرده، تاریخ الفلسفه یونانیه. یا مثلا از قدما ابن قفتی مثلا کتابی داره تاریخ الحکما، توجه دارید؟ یا عبدالرحمن بدوی کتابی داره موسوعه الفلسفه، یا یوسف کرم نویسنده عربه، یوسف کرم کتابی داره تاریخ الفلسفه یونانیه، یه کتاب داره تاریخ الفلسفه الاروبا فی الحصر الوسیط، یه کتاب دیگه تاریخ الفلسفه الحدیث، سه جلد کتاب داره در تاریخ فلسفه دیگه. و خیلی های دیگه، کاپلستون، فردریک کاپلستون تاریخ فلسفه که داره 11 جلده به انگلیسی، که 9 جلد فارسی ترجمه شده، ناشر خیال کرده این 9 جلده ز عوض می 9 جلده دادیم به 9 نفر، 9 جلدش هم ترجمه شده، به خاطر اینکه 9 جلده تقریبا 11 جلده. توجه دارید؟ اینا هم هستن منابعی که در حال میشه به عنوان منابع تاریخ فلسفه استفاده کرد. حالا این تک نگاره هم که گفتم، آنگاه نسبت به یه نفر، یه وقت نسبت به چند نفر. مثلا بعدم گفتن فلسفه اگزیستانسیالیسم اومدن کار کردن، نه فقط یه نفر مثل یاسپرز رو یا کیرکگور رو یا توجه. پس نظام میشه که منابع به این سه دسته تقسیم میشن. من معتقدم اگه کسی میخواد تازه تاریخ فلسفه غرب بخواند، یکی سیر حکمت در اروپای فروغی خوبه، یکی این جزوی خود ما که مختصره برای تا حدود زیاد دقیقه، و مفصل‌تر اگر خواستم بخوانم دیگه تاریخ فلسفه کاپلستون اینا مراجعه بشه که خب خیلی مفصل‌تر، و اگر خیلی بهتر از اون کسی بخواد کار کنه دیگه آثار خود فیلسوفان رو ببینه و مراجعه کنه. بله و صلی الله علی محمد.
اللهم صل على